بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان و بازم تبریک عرض میکنم سال نو رو و عید مبعث رو، و امیدوارم که انشالله سالم باشید، در کنار خانواده هاتون از همه مریضی ها و بدی ها به دور باشین و از این ایام کرونایی به خوبی استفاده کنین. خب قرار ما بر این بود که گفتگو کنیم، با هم حرف بزنیم در این ایام با هم دیگه، و منم خب خیلی فکر کردم که بهتره که به جای این که بخوام از خودم حرف بزنم مراجعه کنیم به فرمایشات اهل بیت و ببینیم که در معارفمون چی اومده راجع به موضوع بیماری و مریضی. فرمایشات ائمه رو با هم مرور کنیم. موضوعی که من امروز میخوام کوتاه راجبش صحبت بکنیم راجب بحث پوشیده نگه داشتن مریضیه و آه و ناله نکردن در موضوع مریضیه. ما در این مورد روایت زیاد داریم. خب دیدید دیگه همه شما وقتی که بعضی از اشخاص مریض میشن یا مبتلا میشن خیلی آه و ناله میکنن و خیلی به قول معروف به دیگران شکایت میکنن. ما روایت مفصلی در این زمینه داریم که وقتی بلایی بهتون میرسه یا مریض میشین خیلی شکایت نکنین. اینم یکی درس بزرگیه که ما از مکتب اهل بیت میتونیم داشته باشیم. یه روایتی هست که مرحوم قطب الدین راوندی، سعید ابن هبت الله راوندی، معروف به قطب الدین راوندی، در کتاب دعوات خودش آورده. ایشون متوفای قرن ششم هست، 573، در صفحه 169 این کتاب آورده. در مستدرک الوسائل هم این روایت آمده و مرحوم میرزای نوری این روایت رو در مستدرک هم آورده که اوحى الله عز وجل الى عزیر علیه السلام، خدای عز وجل به حضرت عزیر پیامبر وحی کرد، اذا نزلت الیک بلیتون فلا تشکو الى خلقی، وقتی بلایی به تو رسید، وقتی مریضی به تو رسید، اینقدر پیش خلق من، پیش آفریدگان من شکایت نکن. کما لا اشکو که الا ملائکتی عند صعود مساوئک و فضائحک، همون جوری که وقتی من بدیهای تو و رسواییهای تو صعود میکنه و به آسمان میاد به قول معروف، پیش فرشتگان خودم شکایت تو رو نمی کنم. وقتی گرفتار یه بلایی میشی اینقدر شلوغش نکن. بلا اومده، تحمل کن، صبر کن. ان الله هم از صابرین، در سوره مبارکه بقره آیه 155 هست، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر صابرین، بشارت باد صابرین رو. وقتی بلایی میاد، مریضی میاد، باید صبر کرد، تحمل کرد. در یک روایت بسیار زیبایی در نهج البلاغه در حکمت 289 امیرالمؤمنین از یک برادر دینی خودشون یاد میکنن. اگر به شروع نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، برخی ها میگن این ابوذر بوده، برخی ها میگن این مقداد بوده، برخی ها میگن نه، خصوصیات یک برادر ایمانی کامل رو حضرت میخواستن ذکر کنن. حضرت نخواستن اسم این برادرشون رو بگن. یه برادر درجه یک، یک رفیق ممتاز. حضرت در حکمت 289 که البته خب شما این در واقع میدونید که نسخه های نهج البلاغه با هم تفاوت هایی داره در شمارگان، در برخی از نسخه ها 299، در برخی از نسخه ها 295، ولی در نسخه صبحی صالح که نسخه در واقع محل مراجعه ای هست برای محققین، در حکمت 289 هست در بخش جملات قصار. حضرت می فرمایند که کان لی فی ما مدا اخون فی الله، من در گذشته یک برادر خدایی داشتم. خیلی تعبیر زیبایی، یک برادر خدایی داشتم. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در نظر او، او رو در دیدگان من بزرگ می نمود. بعد حضرت شروع میکنن خصوصیات او رو گفتن، خیلی زیباست، خیلی زیبا. یکی از خصوصیاتش اینه، و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه، از دردی شکایت نمی کرد مگر اون وقتی که از اون بهبود پیدا می کرد، خوب می شد. وقتی یه دردی بهش می رسید آه و ناله نمی کرد، شکایت نمی کرد. وقتی خوب می شد شاید مثلا راجب اون بیماری صحبت می کرد. حالا چون خیلی روایت زیبا و تکان دهنده ای هست، من خیلی سریع این حکمت نهج البلاغه رو می خونم و فرازهاشو برای شما ترجمه می کنم، هرچند که محل بحث من نیست ولی واقعا حیفم میاد. این حکمت که عرض کردم طبق نسخه صوفی ساله شماره 289 هست، مراجعه کنید به نهج البلاغه. حضرت فرمود که کان لی فی ما مضا اخ فی الله و کان یعلمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، من رو در گذشته یک برادر خدایی بود که کوچکی دنیا در نظر او، او رو در نظر من بزرگ می نمود. و کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطه شکم خودش آزاد بود. فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر و اذا وجد، اون چیزی رو که نمی یافت آرزو نمی کرد و هرگاهی هم که می یافت زیاد روی نداشت. و کان اکثر دهرهی سامتن، اکثر روزگار خودش رو خاموش بود، اهل سکوت بود. فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ، اگر می گفت بر گویندگان غالب می شد. یعنی اینطور نبود که بلد نباشه حرف بزنه، نه، اگر می گفت موقع صحبت بر همه گویندگان و اهل سخن غالب بود. و نَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ، تشنگی پرسندگان رو به زلال معرفت فرو می نشاند. و کان ضعیفاً مستضعفاً، افتاده بود، خاکی بود. وقتی نگاش می کردی فکر می کردی ناتوانه، مثل مردم بود. فان جاء الجد فهو لیث غاب و صل واد، ولی موقع جد و جهاد یک شیر خشمگین و یک مار زهراگینی بود. لا یدلی بحجت حتی یأتی قاضیاً، تا نزد قاضی نمی اومد اقامه حجت نمی کرد. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره، احدی رو به کاری که در مثل اون عذر می یافت ملامت نمی کرد تا عذرش رو بشنوه. و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه، همین موردی که مقصود ما بود، دردی رو جز به وقت بهبودیش شکایت نمی کرد. و کان یقول ما یفعل، چیزی رو که میگفت انجام میداد. و لا یقول ما لا یفعل، اون چیزی رو که عمل نمیکرد نمیگفت. و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، اگر در سخن بر او غالب میشدند در سکوت مغلوب نمیشد. و کان علی ما یسمع احرص منه علی ان یتکلم، بر شنیدن حریص‌تر از گفتن بود. و کان اذا بدهه امران ينظر ايهما اقرب الى الهوى فيخالفه، هر وقت دو برنامه پیش می اومد، دو راهی که پیش می اومد دقت می کرد کدوم به هوای نفس نزدیک تره، اون رو مخالفت می کرد. فعليكم بهذه الخلائق فلزموها وتنافسوا فيها، ای مردم بر شما باد به این اوصاف و ملازمت و رغبت به اونها. فإن لم تستطيعوها فاعلموا ان اخذ القليل خير من ترك الكثير، اگر همه اونها رو قدرت ندارید انجام بدید، بدونید که به دست آوردن کم بهتر از ترک بسیاره. برگردیم به موضوع بحث خودمون. در مورد این صحبت میکردیم که انسان مریضی خودش رو کتمان کنه و آه و ناله نکنه، شکایت نکنه، درد رو تحمل کنه، صبر کنه در دوران مریضی. بله، باید با مریضی مقابله کرد، باید انسان تمام نیروی خودش رو به کار بگیره، چه در جنبه فردی چه در جنبه اجتماعی، ولی آه و ناله بی خود نکنه. عرض ما اینه، پیغمبر اکرم در یک روایتی فرمودن که قال الله عز و جل من مرض ثلاثا فلم یشکو الى احد من افواده، پیغمبر اکرم به نقل از خدای متعال فرمودن، خدای عزوجل این طور فرمود که هر کسی 3 روز بیمار بشه و به هیچ کدوم از عیادت کنندگان خودش شکایت نکنه. آقا اومده طرف عیادت شما، اینقدر آه و ناله نکن به عیادت کننده، اومده عیادت شما ناراحتش نکن. اگر شما به عیادت کننده خودت شکایت نکردی بعد از 3 روز بیماری، خدای متعال فرمود ابدلته لحما خیرا من لحمه و دما خیرا من دمه، من یه گوشت و خونی بهتر از اون گوشت و خونی که داره رو جایگزینش میکنم. فان عافیته عافیته ولا ذنب له، اگر او رو عافیت ببخشم، او رو به سلامت بدارم، از این مریضی رهایی بدم، یه عافیت بدون گناه بهش میدم، یعنی از گناه پاکش میکنم. و ان قبضته قبضته الى رحمتی، اگر جان او رو بگیرم، او رو به جوار رحمت خودم میبرم. ما روایت دیگری هم در این باب داریم که من برای اینکه طولانی نشه دیگه متن روایت رو نمیخونم، که اگر انسان به عیادت کنندگان خودش شکایت نکنه، مثلا در یک روایتی هست که با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در روز قیامت محشور میشه، مثل برق از پل صراط میگذره، یا خدای متعال کسی که در واقع فقط مریضی خودش رو به خدا شکایت ببره، آهانالش رو در خونه خدا ببره، خدا از اون درد رو بهبودی میده، یا اینکه از گناهان خدا پاک میکنه مریضی رو که شکوه نکنه نزد عیادت کنندگان، عافیت میده خدا بهش. یه نکته هم عرض بکنم، شکایت از بیماری چیه در روایت مشخص شده؟ بله، در یک روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده در کتاب شریف بهار جلد 81 صفحه 202، امام صادق فرمود لیست شکای ان یقول الرجل مرضت البارحه او وعکت البارحه، شکایت از بیماری نیست که آدم بگه دیشب مریض شدم یا دیشب ناخوش بودم، این شکایت نیست. ولکن شکای ان یقول بلیت و بما لم یبل بهی احدون، شکایت اینه که بگه من به یه دردی گرفتار شدم که هیچ کس گرفتارش نشده، این شکایت از بیماریه. فقط نکته آخر عرض بکنم اینه که انسان کتمان بکنه مریضی خودش رو، تحمل بکنه، صبر بکنه، در برابر دیگران، در برابر عیادت کنندگان، نه در برابر طبیب، که این خیانته. این هم در روایات آمده، اگر شما خدای نکرده مریض شدی حتما باید به طبیب مراجعه کنی. اگر کسی خدای نکرده به کرونا مبتلا شد، خیانت کرده به خودش و به جامعهش که به طبیب و پزشک مراجعه نکنه. امیرالمومنین فرمود من کتم الاطباء مرضه خان بدنه، در قررالحکم عامودی آمده این روایت، در کتاب شریف قرر، قررالحکم و دوررالکلم از امیرالمومنین، کسی که بیماری خودش رو از پزشک مخفی کنه به بدن خودش خیانت کرده. یا اینکه حضرت فرمود من کتب مکنون دائهی عجز طبیبه عن شفائه، کسی که درد خودش رو از طبیب کتمان بکنه، پزشک از درمان اون ناتوان میشه. این رو هم پس باید بهش دقت داشته باشیم.